بسم الله الرحمن الرحیم.
رغم من افتاب فلاسفه العقلیین و مؤسس نهضه الفلسفیه اروپا بدا فلسفته بشک الشک الجار فی الاصف لان الافکار متضاربتون فهیدن فی معرض الخطر و الاحساسات خدراتون فی کثیر من الاخرین فهیدن ساقبتون من الفساد و به هادا بداکه تفور عاصفت الشک و تقتل العالم المادی و المعنویه معن مادام الطویق الیهنه و الفکر و الاحساس. قبلن دار ها بودن که در حدود قرن 16 میلادی بعضی نوع از شکلی در اروپا پدید آمد در اثر اکتشافات علمی که مبانی فلسفی و طبیعی سابق را از بین برد و موجود این شد که مردم و حتی دانشمندان دیگه نسبت به اصول فلسفی در شک قرار بگیرند و متزلزل بشن. مدتی در این منوال گذشت و مردم و دانشمندان روزبروز بیشتر به شک گرایش پیدا کردند تا اینکه دکارت طلوع کرد. ایشون اومد یک فلسفه را مبتنی کرد بر شک و روش خاصی را در منطق و بحث پیشنهاد کرد با اونی که ما برای این که تحقیق کنیم در هر مسئله ای اول لازم است که در اون مسئله شک کنیم و این روش خودش را به نام شک دستوری نامیم، یعنی آدم به عنوان مقدمه برای تحقیق باید خودش را شاک بداند در این مسئله تا به تحقیق بگاه بزن. گفت من این دور فکر میکنم که اون چی ما در مسائل میدونیم هیچ کدوم اینها علم یقینی نیست، در این که میدونیم این مسائل مورد اختلاف بین دانشمندان هست و مسلمان همه اینها درست نیست چون افکار متناقض است، بنابراین من اعتمادی به هیچ کدوم از این مبانی عقلی ندارم. و اما علوم حسی اونها هم همینجوره، در موارد زیادی ادراکات حسی ما در خطا واقع میشه، حس فریبکاره، بنابراین به ادراکات حسی هم اعتمادی نیست. پس من فرض میکنم که در عالم هیچ علمی برای من وجود نداریم، نه از راه عقل و نه از راه حس، ولی چیزی که در این حال نمیتونم هیچ شک در بارش داشته باشم این است که شک وجود داره. این را دیگه نمیتونم شک بکنم و حتی اگر یه نیروی فریبکاری وجود داشته باشه که بتونه از خارج تمام ادراکات ما را واژگون به ما نشون بده، یعنی اون چرا که ما درک میکنیم بر اثر یک تأثیر یه نیروی فریبکاری باشه که همه چیز برعکس به ما نشون میده، چه در عقلمون و چه در حسمون، این نیروی فریبکار هر قدر قدرتمند باشه نمیتونه وجود شک را به ما واجبون نشون بده. برای اینکه بالاخره وقتی من میگم در این مسئله شک دارم اون چیکار میکنه؟ داشتن شک را که نمیتونه ازم بگیره، من میگم به صد این مسئله شک دارم یا یه امترازم بگیر و برعکس به من جلده بگیر. پس اگر هر قرد بتونه در علوم من تشکیف بکنه و اینا رو وارم جلده بگیر در وجود شک امترانه رو فرید بگیر، پس وجود شک شد یک اصل یقینی، من شک میکنم. این شک میکنم یعنی چی؟ یعنی یک جور فکریست، من دارم این مسئله فکر میکنم فکر گاهی به صورت شک، گاهی به صورت یقین، گاهی به صورت ظن. البته فکر در اصطلاح دکارت تقریبا هر نوع ادراکی را شامل میشه، پس این اینجور فکر نیست، فکر به اصطلاح فلسفی خود ما نیست، فرق نشده این، نه حتی تصورات هم میگه فکر. شک خودش یک نوع فکر نیست، پس من در اینکه فکر دارم شک ندارم.
و وقتی میگن من فکر دارم، پس من اینکه منی هستم که فکر دارم، پس شکی در این که خودم هم هستم نمیتونم بکنم. این شد پایان فلسفه دکارت که قضیه معروفی داره که میگه من فکر میکنم پس هستم. از اینجا فلسفه شروع میکنم. بعد میگه که هر مطلبی را که به این وضوح من درک بکنم اون هم یقینی خواهد. چون صرف این که من گفتم شک دار، من شک دارم، در این یقین داشتم و جای شکی نبود، چی بود؟ این که خیلی واضح درک کردم، ابهامی نبود. دیدم من که فکر میکنم خودم هم باید باشم. این از کلی یقین پیدا کردم، با وضوح درک کردم. پس ملاک این که ما بدونیم یک چیزی یقینی هست یا نیست اونه که به این اندازه از وضوح من درک بکنم. هر چیزی را به این اندازه از وضوح درک کردن میفهمم که این صحت داره. میگه از جمله چیزهایی که من به این وضوح درک میکنم اینه که شیء از لا شیء به وجود نمیاد. لا شیء خودش نیستی، همه چیزی هستی. اینو من به خوبی درک میکنم. بعد افکار انسان را چند دسته تقسیم میکنم. دیگه ما یه ادراکاتی داریم که خود اون قوه مدرک من، همون که میگم من فکر میکنم، اون قوه اندیشنده من خودش این فکرها را داره بدون اینکه تأثیری از خارج بر روی اون انجام بگیره. اگر ما راه تأثیرات خارج را به روی خودمون سد کنیم، که البته تأثیر را نمیشه سد کرد، ولی فرض کنیم صرف نظر از تأثیرات خارجی میبینیم یک چیزها را درک میکنیم. این درک ها درک های فطری است. چهار نوع از این درک ها را که به عنوان مثال دادن نرمی میکنه، اینها را میگه از ادراکات فطری است که در فطرت هر انسان وجود داره. یکی خدا، یکی نفس، یکی امتداد، یکی حرکت. میگه این مفاهیم چیزهایی است که هر کسی خود به خود درک ولی افکار دیگریست که از خارج در اثر تأثیرات خارجی بر بدن ما وارد میشه. فرض کنید که رنگی را میبینیم یا بویی را میبوییم، نظری را میچشیم یا حالتی را از شیعی احساس میکنیم، اینا در اثر عوامل خارجی است. این احساساتی که از ناحیه خارج به ما میرسه اینها معلوم نیست مطابقت در واقعی داشته بود. ممکنه من رنگی را که میبینم در اصلا یک فعل و انفعالات خاصی است که در چشم من حاصل میشه. هیچ دلیل نمیشه در اینکه رنگ خارجی هم همینجوری که من میبینم، ممکنه اینجور نباشه. بویی که من میشنوم یا مزه‌ای که من میچشم، این ممکنه در اصلا فعل و انفعالاتی است که در ذائقه من حاصل میشه. ممکنه در خارج مزه‌ای وجود نداشته باشه. خاصیت ذائقه من اینه که اینجوری درک میکنم. پس اینها را، این دور ادراکاتی که در اثر تأثیر عوامل خارجی هست، اینها را من نمیتونم یقین بهش داشته باشم که در خارج هم همینجور، در خلاف اون چه در ادراکات فطری من هست. اگر کسی برگرده و بگه که این ادراکات فطری هم که شما داری، شما از اول گفتید من احتمال میدم یک قوه فروکاری در خارج باشه که ادراکات عوضی به من بده، ممکنه این ادراکات فطری هم که شما داری از امتداد و حرکت و خدا و نفس و این حرفا، این ها موجود فریبکاری به شما داده باشه و این ها مطابق با واقعی نبود. میگه من اول خدا را ثابت میکنم و ثابت میکنم که او فریبکار نیست. پس این ادراکاتی که به من میده در فطرت من هست، اینا را خدا به من داده، پس این ادراکات مطابق با هم. وقتی سوال میکنی که خدا را چجور اثبات میکنی، میگه که من یک اصل اولی را قبول کردم که شیء از لا شیء به وجود نمیاد. لازمش اینه که هیچ چیز بزرگتر از خودش نتونه ایجاد کنه. و اگر لازمش اینه که اون مقداری که بزرگتر از خودشه اون از لاشه رو بیرون رو بشه. من در ذهن خودم میبینم یک فکری دارم از خدا. خدا یعنی چی؟ یعنی یک موجود غیر متناهی. میبینم خود من این چیز متناهی هستم. من که این فکر نامتناهی را دارم تصور میکنم خودم این موجود متناهی هست، اما تصور میکنم یک شیء نامتناهی را. اگر خود من علت باشم برای ایجاد این فکر، لازمه اینه که شیء از لاشه بودی کنه باشید. برای اینکه من که متناهی هستم پر میکنم چیز نامتناهی را ایجاد کنم در ذهن خودم. پس باید این فکر نامتناهی از یک وجود نامتناهی بودی کنه باشید. پس می فهمم که فکری که درباره خدا دارم این تصور ذهنی در خصوص من هست. این خود من اینا درست نکرد. خود به خودم که وجود نیمده برای که وجود بشه از لاشه این. پس یک کسی باید به وجود آماده باشه که اونم نامتناهی باشه. پس معلوم که خدایی هست که فکر خدا را در ذهن من به وجود نیمده. به این برهان اثبات نه خدا هست. پس افکار دیگری هم که در فطرت من هست همون خدا هم ها رو بودید دارم. خود من که موجود نبودم نبودم، پس خدا هم ها رو بودید دارم. و چون خدا رو بودید آورده خدا خیلی کار نمیشه. برای اینکه کسی که کمال بی نهایت داره نقصی از ثابت نمیشه. قوی هست بر خدا که کار مثلا فریب کاری بکنه. خدا نمیاد من اصلا در مقابل خدا متناهی است. غیر متناهی که ما میگیم از غیر زمان میگیم، از غیر مرکل وجود غیر متناهی نیست. بالاخره نفس موجود متناهی است، از نظر مرکل وجود متناهی است. خب حالا اینا بس وقتی ما گفتیم متناهی است دیگه شما در نیسته چیز نکنید، مناقشه نکنید. به آخر نفس هم متناهی میدونه بود. پس حالا ما داریم حرف دکار رو نرم میکنیم. آیا در مقام بحث نیست که ایشون اینجور فکر کرده که پس خدایی هست که این از فکر خدا را در من به وجود میاد و این فکر چون فکری هست و خدا را داره، پس سایر افکار فکری من هم با خدا داره. و چون خدا فریب کار نیست پس این افکار فکری من مطابق موافقه. پس اساس فلسفه دکارت افکار فکری نیست که ضمانت صحتش این است که خدا در فکر انسان قرار داده و خود خدا را از این باب اثبات میکنه که چون فکر خدا را من خودم که متناهی هستم نمیتونم ایجاد کنم، پس کسی دیگری است که نگر من ایجاد کرده. بله وقتی تو فطری هست، فطری هست یعنی اون کسی که من را آفریده این فکر به من این شعر خدا شناسی اینا مثلا میگه میگه فکر خدا را که این امر فطری است.
خودتو
اصلا میکنه چیز دلش خیلی نیست،
اما خودت
که نیست خلاشناسی مطمئن باید که این کسی این فکر را میتونه بگه که غیر متناهی باشه. چون فکر نامتناهی است، خدا یعنی نامتناهی. کسی میتونه این فکر را میده که خودش نامتناهی باشه به او خلاص خدا کسی نیست. خدا یعنی موجود نامتناهی. پس بنابراین خود خدا این فکر رو به من بده و چیزی که خدا بده رو مخالف خدا واقعه. این اساس فلسفه دکارته. تا حالا برسیم به یک نقد مختصری درباره این خبال این افتاب فلسفه العقلیه و مؤسس نهضت الفلسفیات اروپا. فلسفه جدید به اروپا به دکارت میگن پدر فلسفه جدید. بدأ فلسفته به شک، فلسفه خودش را با شک شروع میکنه. از شک جار فل آصف، شک ویرانگر طوفانی. جارف سیلی که میاد مثل اطراف خراب میکنه میگن جارف.
آصفاً باد شدید و طوفانی رو میده. یعنی شکی که هیچی جا نمیذاره، همه چی رو خراب میکنه، هیچ علمی برای انسان جا نمیذاره. خب چرا فلسفه شو از شک شروع کرد؟ لأن الافکار متضاربه، اما افکار انسانی میبینیم با هم اختلاف دارن، هم دیگر رو دفع میکنن. فهیه ایدن فی معرض الخطر، از کجا من یقین داشته باشم که کدوم فکر درست؟ اما احساسات خداعتون فریبکار هستن، فی کثیر من الاحایین، بسیاری از اوقات هست که حس آدم رو گول میزن. فهیه ایدن ثابتتون من الحساب و به هازا و زاک، یعنی در اثر این که فهمیدیم که حس فریبکار است و افکار هم در معرض خطا است، تفور عاصفت الشک، باد شک میوزد و جهان رو از ریشه میکند، هم جهان مادی و هم جهان معنوی را. مادان طریق الیهما هو الفکر و الاحساس، تا راه شناختن جهان فکر و احساس باشد، ما راهی برای شناختن نداریم، از خلاصه حوزه معرفت ما عالم کنده میشیم. یؤکد دکارت علی ضرورت هذا الشک المطلق، دکارت تأکید میکنه که انسان باید چنین شکی رو داشته باشه. و یدلل علی منطقیته، و این شک شک منطقی است. بأن من الجائز ان یکون الانسان واقعا فی رحمت قوت تهیمن علی وجوده، برای اینکه ممکن است که انسان واقع شده باشد در اختیار یک نیرویی که مسلط است بر وجود انسان. این تعبیر فی رحمته با اینجا دیگه هم داشتیم، از کدام یعنی در اختیار قرار بگیره، در اختیار یک نیرویی قرار بگیره که مسلط باشه بر وجود و عقلش و بخواد او را فریب بده و گمراه کنه. ما احتمال میدیم که همه این ادراکات ما در اثر چنین نیرویی بر ما به وجود بیاد. فتوحی الیه به افکار مغلوبت عن الواقع، پس این قوه فریبکار افکاری را به انسان الهام کند درباره واقع که اینها مغلوب است، واجگونه و ادراکات خاطئه، ادراکات غلط. و مهما کانت هذه الافکار بل ادراکات واضحتن، هر قدر این افکار و ادراکات هم روشن باشه، ما نمیتونیم این فرض را دور کنیم، فرضی که ما را مستر میکند به این که شک را یک مذهب مطرد همه جایی قرار بدیم. بلکه دکارت یستثنی حقیقتا واحدتا، میگه در مقابل این باد شدیدی که میوزه از شک، یک حقیقت هست که پابرجا میمونه. یستثنی حقیقتا واحدتا تصمد فی وجه العاصفه، در مقابل این باد استقامت میکنه و پابرجا میمونه. ولا تقوا على زعزعتها تیارات الشک، امواج شک نمیتونن این را متزلزل کنن. و هی فکره، خود فکر من را نمیتونن از من بگیرن. یستثنی حقیقتا واحدتا، حقیقت واحدی که تصمد فی وجه العاصفه، پابرجا میماند در مقابل باد. ولا تقوا، یعنی لا تقبل عاصفه، اون باد شدید نمیتواند متزلزل کند این حقیقت واحده. علا زعزعتها، یعنی لا تقبل عاصفتو علا زعزعتها زل حقیقت واحده. من معذرت میخوام، لا تقبل تیارات و شک، تیارات شک نمیتوانند متزلزل کنند این حقیقت را. و هی فکره، این حقیقت مطلقه چیه؟ اینه که من فکر دارم. فانه حقیقت واقعت لا شک فیها ولا یزیدها شک الا ثباتا بوضوحا، هر قدرم شکش زیاد باشه این حقیقت ثباتش بیشتر میشه که شک دارم. لان الشک لیس الا لونا من الوان الفکر، و حتی تلک القدرت الخداعه لو کان لها وجودان فهی لن تستطیع ان تخدعنا، حتی اون نیروی مفروضی که گفتیم اگر فرض کنیم نیروی فریبکاری باشه، او هم نمیتواند ما را فریب بدهد در ایمان ما به این فکر، یعنی به این که شک داریم. لانها انما تخدعنا عن طریق الایهاب تفکیر الخاطئ الینا. او اگر بخواد ما را فریب بده افکار غلط به ما الهام میکنه، اما شک دیگه فکر غلط را نمیداری. و معنا ان ذالک ان تفکیر حقیقتا ثابتتا علی کل حال، بالاخره هر فکر غلطی به ما بده یک فکری به ما داده دیگه، پس اصل فکر را میتونه از ما بگیره. سواء اکانت مسئله الفکر الانسانی مسئله خلاء و تبلیل، چه فکر انسان مسئله فریبکاری و گمراه کردن باشه که اون طور که فرض کردیم یه نیروی فریبکاری به انسان بده، هم مسئله فهم و تحقیق. علا ایان فکر هست و شک یک نوعی فکر است، پس شک که داریم ولی میگیم فکر داریم، فکرم چه ثواب چه خطا بالاخره فکره. نیروی فریبکار هر چه ما را فریب بده بالاخره یه فکری به ما میده، نمیتونه که ما را یک کاری بکنیم فکر نداشته باشیم، چون شک ما جهل ما هم که میگیم نمیدانم خودش یه فکریست. و توکب به نهاد الحقیقتی فلسفت دکارت حجر از زاویه، این حقیقتی که در مقابل باد باقی موند حجر اساسی فلسفه را قرار میده، سنگ زاویه، سنگی که در ساختمان اول در یک گوشه قرار میدن که اون را ملاق قرار میدن، در فلسفه دکارت حجر اساسی همین شک. و نقطه الانطلاق للیقین الفلسفی، نقطه ای که باید شروع کرد رفت به طرف یقین، نقطه آغاز. الذي حاول ان يخرج به من التصور الى الوجود، اون عرض کنم حقیق، اون یقین فلسفی را که میخواهد از تصور به وجود بیاورد. ما در ذهنمون یقینی تصور میکنیم، میخوام ببینیم واقعا وجود داره یا نه، میخوام به وجودش بیاریم. الان که وجود نداریم فرض کردیم شک داریم، این یقینی را که میخوام به وجود بیاریم آغاز شکه. و من ذاتیه الی الموضوعیه، ذاتیه و موضوعیه یه اصطلاح جدیدی است، میگن اشیا چیزهایی که ما داریم یا چیزهایی است که در نفس مدرک هست، جنبه به اصطلاح امروزی سابجکتیو داره، اینا بهش میگن ذاتی. ذاتی اینجا در مقابل عرضی نیست، یعنی ذات مدرک در داخل درون مدرک. و بعضی چیزها اوبجکتیو هست، این جنبه عینی و خارجی داره، یعنی صرف نظر از شخص مدرک یه چیزی هست خودش، شیء فی ذاته به اصطلاح. جنبه ادراکیش را میگن جنبه ذاتی، یعنی اونی که در ذهن هست، جنبه ذهنی و ادراکی را بهش میگن جنبه ذاتی، جنبه خارجی را بهش میگن جنبه موضوعی. پس ما یه چیزی را تصور میکنیم در ذهن خودمون، فرض کنید در ذهن خودمون اول هنوز شکه، میخوام بیاریمش به یقین، این هنوز از ذهن خارج نشده. وقتی دکارت خواست از مرحله شک بیاد به یقین، باز یقین کجاست؟ در ذهنه. حالا میخوام ببینیم که آیا این یقینی که من دارم واقعا مطابق خارجم هست یا نه، اثبات بکنم که یقین من جنبه موضوعی داره، یعنی حکایت از واقع خارجی میکنه. یه وقت جنبه روانیست، من حالت خودم رو ملاحظه میکنم، اینم حالت شک دارم یا حالت زن یا حالت یقین، یه جنبه روانیه، کار به خارج نداره. ممکنه آدم شک داشته باشه نسبت به چیزی ولی در خارج باشه، ممکنه به خیال خودش یقین داشته باشه در خارج نباشه. گاهی حالات نفسانی رو لحاظ میکنم که چی کنم از شک برسم به مرحله یقین، این حالت ذاتیست. یه وقت بعد از این که حالا یقین پیدا کردم، خودم مطمئن شدم، میخوام ببینم آیا این یقین من مطابق با خارجم هست یا نه، حکایت از خارج و نفس الهام میکنه یا نمیکنه، اینم جنبه موضوعیتش. دو کار پس دکارت داره، یکی این که از حالت شک برسه به حالت یقین، یکی این که از حالت ذاتی برسه به حالت موضوعی، یکی حالت روانی خودش رو تبدیل کنه از شک به یقین، یکی این که ثابت کند که این یقینی که من دارم مطابق خارجم هست. هر دو این کار را میخواد از همون شک شروع کنه.
شک
حالا میرسیم، میگه پس فکر ثابت شد. حالا هنوز نگفته، اثبات نکرده که اولش از همینجاست، از یقین به وجود شک فلسفه‌شو شروع میکنه. پس یه شیء یقینی داریم ما، توجه نفرمودی؟ ایشون میگه اگر ما در همه چیز شک داشته باشیم همه چی غلط، اما در اینکه یک شکی داریم که نمیتونیم شک داشته باشیم، پس یه یقین داریم. این نقطه شروع یه یقین. حالا فعلا به حساب علت نمیخوام بگیم، صحبت علت نیست، صحبت اینکه ما یه یقینی داریم یا نداریم. شروع میکنیم از اینجا، شک به ما انهو شک کن علت وجود فلسفه نمیشه. از این جهت که من وقتی بر میگردم یقین دارم که شک دارم، این یقینم مبدا میشه. یقین به وجود شک. پس آغاز فلسفه دکارت از این میشه که من یقین دارم که شک دارم، یقین دارم که دارم فکر میکنم، پس یه یقینی دارم. فلسفه باید به اساس یه یقینی شروع بشه. این یقینی که من میگم اینجاست. در فلسفه قدیم میگفتیم اساس فلسفه استعاره نقیزه می. اگر این نباشه فلسفه نداریم ما. در اصولی مانند اینا، اصل عینیت، اصل از کنم که علیت، سنخیت علت و معلوم، اینا رو میگفتیم اساس فلسفه هست. اون میگه ما در اینا هم که شک داشته باشیم، اونی که هیچ شکی ندارن دارن فکر میکنن، شک را دارن، این نقطه شروع فلسفه.
یعنی خودش این یقین وجود شک داره.
بله.
پس
میاد. بله. پس این چیزی نیست که قابل خطا باشه.
قابل خطا.
پس یقین
امر
بله. 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 حالا بخونیم ببینیم حرف دکارت چیه، به بحث این بررسیش میرسیم آقا، عجله نفرمایید. بله ها بله ان یثبت ذاتی و موضوعی، سابجکتیو و اوبجکتیو، سابجکتیو و اوبجکتیو، سوژه و ابجه. بل ها ولا ان یثبت ان طریق تلک الحقیقه از ذات و الموضوع معن، بلکه از راه همین حقیقت که چی باشه؟ وجود شک، وجود فکر، از همین راه خواست هم ذات را اثبات کند، یعنی اون قبل که فکر می کند همون من مدرک، و هم موضوع را، شیء مدرک را، مدرکات خارجی را، هر دوی اینا را از همین جوش اثبات می کنی. و بدع به ذاته، اول ذات را اثبات می کنی و استدل علی وجودها به تلک الحقیقت قائلا، اینجور استدلال می کنی، میگه انا افکر فانا اذن موجود. وقتی میگم من دارم فکر میکنم، من شک دارم، پس منی هست که شک دارم. دلیل بر این که خود من هستم همون شک کنم. این حرفی که حق با شماست. بعد یلا حضرا دکارت اعتراض شده به دکارت در این استدلالی که شما دارید، بعضی چیز کردن، اعتراض کردن، گفتن این استدلالی که شما کردید این در واقع استدلال است به صورت شکل اول منطقی. این که میگید انا افکر فانا موجودان، این در واقع کورای متوی داره، انا افکر و کل مفکر موجود، فانا موجود. اگر بخواید فانا موجود و از انا افکر استنتاج کنید یه کبرا میخواد، کبراش هم یکی و کل مفکر موجود فعلا موجود. این استدلال مبتنی است بر این که این کبرا رو اول شما پذیرفته باشید، ثانیا این که این شکل استدلال منتج هست و نتیجهش یقینیه، این رو قبول کرده باشید، و چیزهای دیگه از قبیل استعاره نقیزه این و اینها. پس این که شما گفتید من در همه چیز شک کردم، آیا در اینم شک کردید که شکل اول منتج هست یا نیست یا نه؟ اگر شک کردی در این هم، پس چی رو داری استدلال میکنی؟ و اگر شک نکردی یقین داری، پس اونی که از اول گفتیم شک کردن در همه چیز خطا بود، یه چیزای یقینی داریش متوجه نداری. این اعتراض کردن به دکارت خودش جواب میده، میگه مقصود من از این که میگم انا افکر فانا موجود، نمیخوام یک شکل منطقی درست کنم، صغرا و کبرا درست کنم، میخوام بگم همین انا افکر رو وقتی من دارم تحلیلش میکنم میگم منم اینجا هست. میگم من فکر میکنم، وقتی میگم همینی رو که دارم میگم فکر میکنم باید قبول داشته باشم که منم هستم، این فکر یه فکر کننده هم داره، دارم فکر میکنم. خلاصه از این فرار میکنه که بگه من قبول کردم چیز را، ضرورت انتاج شکل اول را، یه حتی دارم میشم شک دارم، از خود انا افکر در میارم که انا هم موجودی، اینجور جواب میده. حالا تا بینه باید این مطلب صحیح هم میاد، آقا اشکالاتی که بهش هست میاد. شما اجازه بفرمایید من این چیز که ایشون فرمودن بخونیم، بعد مطلب اضافه ای داری بعد بحث میکنیم. گاهی مناقشه میشه نسبت به دکارت در این استدلال که این استدلال شامل است به طور لاشعوری بر ایمان به یک حقایقی که به قول خود دکارت هنوز مورد شک بوده، لا زالت اندهو فی موضع شک. اون گفت من در همه چیز شک کردم، فقط یه چیز را قبول دارم، شک به یک حقایقی که به قول خود دکارت هنوز مورد شک بوده، لا زالت اندهو فی موضع شک. اون گفت من در همه چیز شک کردم، فقط یه چیز را قبول دارم، اینکه شک موجوده. اگر گفتی همه چیز را من یقین شک دارم، پس باید شک داشته باشی در این کار این شکل استدلال نتیجه داره یا نه. و این نهاد الاستدلال تعبیر غیر فنی عن شکل الاول من القیاس فی المنطق الارسطی. این شکل استدلالی که شما کردی یک عبارت غیر فنی هست از شکل اول، یعنی همین مطلب را اگر بخوام به صورت فنی در بیاریم باید بگیم این سهراس این کبرای مطبی هم داره. و یرجع فنیاً الی صیغة الآتیه، اگر بخوام به صورت فنی در بیاریم به این شکل در میاد، انا افکر و کل مفکر موجود و انا موجود. و لعجل ان یصح هذا الاستدلال عند دکارت، برای اینکه این استدلال شما صحیح باشه باید ایمان آورده باشی به اینکه این اصل منطقی صحیح هست و این شکل منطقی نتیجه دارد. و یعتقد به ان شکل اول من القیاس منتج و صحیح و انتاج، نه انه لا یزال فی بدایت شروط الاول، اون هنوز در مرحله اول است، یعنی گفت من در همه چیز شک دارم، هنوز به هیچ چیز ایمان نیاوردم. و لا یزال شک مهمن علی عقل فی جمیع المعارف و الحقایق، میگه که من هنوز در همه چیز شک دارم و من حل منطق و قوانین رو، پس باید در اونها هم شک داشته باشه و چون در قانون های شکل نمیتونه استدلال کنه. مهم منن فی عقلی علا جمعی المار ولیکن الواقع الذی یجب ان ننبه علیه هو ان دکارت لم یکن یحس بحاجت الی ایمان بالاشکال القیاسیه فی المنطق. اون وقتی که اینجور استدلال میکرد خودش را مستقلی میدانست از احتیاج به استدلال به شکل اول. این بعد از مرحله الاستدلال من تفکیری به انا افکر فانا ایضا موجود، او که میخواست اینجور استدلال بکنه منظورش این استدلال به شکل اول نبود، بلکه آن یرا ان معرفت وجودیه ان طریق فکره امر بدیهی، یا همچی فکر میکرد که وقتی میگم انا افکر وجود انا بدیهی است، لا یحتاج الی تشکیل قیاس و تصدیق به صورا و کبرا. خب باز دنباله حرف دکارت، ولما کانت حاضر قضیه صادقتن، این قضیه انا افکر فانا ایضا موجود، میگم این قضیه صحیحی است. چرا؟ لانها ها بدیهیتون به شکل لا یقبل شک. چطور میگم این قضیه صحیح است؟ برای اینکه یه جوریست که شک بردار نیست. فکل ما هو علی درجت ها فی البداه صادق ایضا، هر قضیه دیگه هم که مثل این قضیه این قدر واضح باشه اونم معلوم میشه صادقه. و به هوا عطف قضیتن اخرى علی بدیهیت الاولى، قضیه دومی را که میگه در بداهت مثل این قضیه هست اونم یقین بهش پیدا میکنم. و سلمه به انها حقیقتون و هی انه شی لا یخرج من لا شی، پس قضیه دومی که دکارت پذیرفت این است که شی از لا شی پدید میکنه. و بعد ان آمد به ناحیت ذاتیه، تا اینجا به واسطه اینکه در بداهت مساوی با اوست، یا همینطور که انا افکر به بداهه برای من ثابته است، این بداهه شد ملاک صحت، ملاک یقین. اون قاضی که هم میگم به همین اندازه بداهه داره، پس اون هم معلوم میشه اسکنی. بله؟ چرا؟ اون قانون الهیته. متعاد نه قانون الهیت به اون خصوصیاتی که ما میگیم. این فقط در همین حد هست که حیثیت وجود از حیثیت عدم نمیتونه در بیاد. همین اندازه. تا اینجا از ناحیه ذاتی بحث میکرد، یعنی از ناحیه درونی، جنبه سابجکتیو. و بعد ان نام آمنه به ناحیت ذاتیه، ناحیت ذاتیش را که اصلاح کرد و اعتقاد پیدا کرد، اخذ فی اثبات الواقع الموضوعی، شروع میکرد در اینکه اثبات کنه در خارج از خودش چیزی وجود داره. فرتب الافکار الانسانیه فی ثلاثه ارتباط، الاولا افکار غریزیت و فطریه، و هی الافکار طبیعیت و الانسان التي تبدو فی غایت الوضوح و الجلاء، یه افکاریست که با کمال وضوح و روشنی در نفس موجود است، مثل الله، حرکت، امتداد، نفس. اینا افکار فطری است. دوم افکار غامضتون، امتداد بعد، منظور امتداد بعده. دوم، دسته دوم افکار غامض، افکار پیچیده ای که تحدث و فلفکر به مناسبت حرکات واردت نظر حواس من الخارج در انسان پیدا میشه در اثر یه حرکات خارجی. ولی ایسان لها اصالتون فلفکر انسان، نه در خود فکر اصیل نیستن، ریشه دار نیستن. اصالف افکار مختلفه، اینجا نمیشته مثل اونجا، ولی مختلفه باید باشه ظاهرا. افکار ساختگی، و نیل افکار لدی یستنه آهد انسان، چیزایی که خود آدم میسازه و یرکب ها من افکار هل اخرى، مثل اسب بالدار مثلا، که صورت انسان لهو رأسان، انسانی که دو تا سر داشته باشه. این قسم سوم که خب بدیهیه که خود آدم ساخته و مطابقتی با خارج نداره، و اما اون دو قسمش. و اخذ اول ما آخر فکرت الله من از طایفت الاولا، فقر بره انها فکرتون ذات حقیقت موضوعیه، میگه این فکر الله حتما واقعیت خارجی داره. الهیه فی حقیقت هل موضوعیه تفوق الانسان المفکر و کل ما فیه من افکاریم، اگر اللهی در خارج باشه، یعنی یک موجودی که از همه چیز برتره، از خود انسان و از همه افکارش برتره. چرا؟ برای اینکه انسان ناقص و محدود است، ولی فکر الله فکر کامل مطلق لانهایت است. ولما کان قد آمن سلفا، و چون قبلا پذیرفته بود به این که شیء لا یخرج من لا شیء، فهو یعرف، از اینجا میفهمد که این صورت فطری، یعنی صورت فکر الله در فکر انسان، بله، خود الله به واقعیت خارجیش نمحدوده. این خلطی است که در کلام میکنه که واقعیت خارجی را با مفهومش دوار کرد. واقعیت خارجی الله نامحدوده چه معناش این است که به مفهومش نامحدود باشه.
بالاخره
بزرگتر
از
زندوس این مسلمان
فکرش
خودش
از چی هست؟ فکرش بزرگتر از شخص باشه، این کوچک نمیتونه بزرگتر از خودش رو درست کنه. این مقدار مفهومات همون
فکر چی؟
فکر
همه مفهوم اللهی که ما تصور میکنیم، این فکریست که از خود ذهن بزرگتره، از خود انسان بزرگتره. نه دیگه، این فکر یه چیز ساختی، چیز خیلی ضعیف الوجودیه.
ضعیفه، اون تصوری
که میکنه، این تصور هرچی باشه، بالاخره وقتی میگم فکر ساخته ذهن ماست، فکر از وجود ما محدودتره. حالا بحثش میاد. خلاصه از اینجا که گفت این صورت فطری من باید یه سببی داشته باشه، این فکر اگر سببش خود من باشم، خود من نمیتونم این فکر لانهایت رو به وجود بیارم، باید من خودم محدودم. بلایی هم میکنه ان یکونه هوست سبب لها، بله بله، به هم اول مفهومشن، یه مفهوم نامحدوده، من باشم معنیش نگه مفهوم نامحدوده، اما وجود حاضر مفهوم فی ذهن، اون را که من ایجاد میکنم اینه که این مفهوم وجود میدن در ذهن خودم، وجود محدودی
محدود به ذهن از خودم
حمل اولی که وجود نمیدم بهش، من کسی بهش وجود نداده، مفهوم اولی همون مفهوم اول مفهوم است، وجودی نداره، خلقی نداره توش، الله الله است، این که خلق نمیخواد، این صورت قضیه ذهنی در نفس من است که ایجاد میخواد، وجودش است که موجود میخواد، ولی خود این مفهوم با من اون مفهومه که صرف نظر از وجود چیزی نیست تا خالقی بخواد. فقره یعرف ان لهذه صورت الفطریه فی فکری سببا، می فهمد که این صورت فکری در ذهن او یک علتی دارد، ولا یمکن ان یکون هو سبب لها، و خود او نمیتونه سبب برای این فکر باشه، لانها اکبر من، برای اینکه اون صورت از خودش بزرگتره و اکمل، و شیء لا یجی و اکبر من سببه، معلول از علتش بزرگتر نمیشه، و الا لکانت زیادت و فی المسبب قد نشأت من لاشه، همون اندازه که بیش از علت هست باید از لاشه پدید اومده باشه، فیجب ان تکون الفکرتو منبثقتن عن الکائن لانهایی، بنابراین خود این فکر باید از یه موجودی که لانهایت هست به وجود اومده باشه، الذی یوازیها کمالا و عظمتن، که اون موجود با این مفهوم از نظر کمال و عظمت موازی باشه، و ذالک الکائن هو اول حقیقت موضوعیت خارجیت تعترف با فلسفه دکارت، اولین موجود خارج از خود انسان را که اثبات میکنه خداست، بهی الله، و ان طریق هذا الکائن الکامل المطلق، وقتی خدا اثبات شد اثبت ان کل فکر فطری فی طبیعت الانسانیه فهو فکر صادق، از این راه اثبات میکنه که هر فکری که در طبیعت و فطرت انسان است باید صادق باشه، ولی لازمش اینه که خدا انسان را فریب داده باشه، و این با کمال خدا نمیسازد، فهو فکر صادق یحتوی علی حقیقت موضوعیه، معنای اینکه صادق است یعنی چی؟ یعنی محتواش یک حقیقت موضوعی و خارجی است، لان الافکار العقلیه که همین دسته اولا باشه، اینها صادقتون عن الله، فاذا لم تكن صادقتن کان تزویر الله للانسان بها خدعتن و کذبا، خدا که اینا رو در اختیار انسان قرار داده و توشه انسان قرار داده این افکار را، باید خدا فریب داده باشه انسان، و اون مستحیل من علی کامل مطلق، محال از کسی که کامل مطلق هست کسی رو فریب بده، و لعجل دالک آمن دکارت به معرفت الفطریت العبریه للانسان، پس معلوم شد اون افکاری که فطری هستن اینها جنبه موضوعی هم دارن، یعنی حکایت از واقعیت خارجی می کنن، ولن یؤمن به غیر تلکل افکار الفطریه، اما اون دو دسته دیگه من قبول ندارم که اینا مطابق خارج بشن، من الافکار التي تنشأ باسباب خارجيه، یعنی که اسباب دیگه ممکنه فریب کار باشه، و کار من نتیجه تعاضد ان قسم الافکار عن الماديات الى قسمين، افکاری که درباره مادیات هست دکارت اینا رو به دو قسم تقسیم میکنه، احد و معرفت کار فطریه که فکرت الامتداد، میگه امتداد یه حقیقت خارجی است، چرا؟ برای اینکه فکرش خدا به من بده، و آخر افکار طارعتون تو عبر عن انفعالات خاصت النفس، دسته دیگه یک افکار عرضی است که حکایت میدونه از یک انفعالات خاصی برای نفس در اثر یک مؤثرات خارجی، مثل صوت، رائحه، ضوء، طعم، حرارت، لون، اینا در اصل یک انفعالاتی است که در نفس انسان پیدا میشه به اسباب خارجی، اینها تضمینی نداره که مطابق به واقع باشه، بله؟ برای اینکه من میبینم البته اینا رو مفصل بحث کرده که میگه من وقتی که یه چیزی را میبینم اگه خود من باشم میبینم در اختیار من نیست که هر وقت رو بخوام ببینم و وقت نخوام نبینم، پس من میشه یه چیزی خارج از من هست، ایشون یک خلاصه چیزی از افکار رو گرفتن، این خلاصه از یک کتاب حدود 300-400 صفحه‌ای است به نام تأملات دکارت، فتلک کیفیات اولیه حقیقیه، اون دسته اول مثل امتداد و اینها ما رو میگه کیفیات اولی و اونها میگه حقیقی است، و هاذه اینایی که در اثر تأثیر عوامل خارجی پیدا میشه اسمش میذاره کیفیات ثانوی که لا تعبرن حقایق موضوعیه، اینا حکایت از حقایق خارجی نمی کنن، و انما تتمثل فی انفعالات ذاتیه، بلکه به صورت یک انفعالات درونی و روانی نمودار می شوند. فهی از صوران ذهنیتون تتعاقب، اینا صور ذهنی است که پشت سر هم در ذهن وارد می شوند و تطور فی دنیا ذهن و برانگیخته می شوند در دنیای ذهن در اثر تأثیر اجسام خارجی. ولا مشابهها شیء من تلک الاجسام، من دلیلی ندارم که اجسام خارجی مشابه اینها باشن. هذا عرض خاطف جدا لنظریه المعرفه عند دکارت، این یک بیان مختصر و سریعی درباره افکار دکارت. وقت هست
که